بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ارادت و تشکر میکنیم از اینکه دعوت کردن در جمع شما عزیزان حاضر باشیم و تجدید عهدی و تجدید دیداری باشیم. خدمت برادر عزیز من آقای آهنگران اینجا عرض میکردم الان که گفتم صدای شما جزئی از خاطرات و زندگی ما و نسل ما شد و هر وقت بیاد میاریم اون دوران رو، شبها و روزها رو، سختیها و شادیها رو، بی اختیار از یک دوران سپری شده استثنایی در زندگی یاد میکنیم که تا همیشه هم حسرت چه خواهیم خورد که اون دوران چه دورانی بود و چه راحت ازش گذشت. و امروز بدون هیچ تعارف شاعرانه‌ای به نظرم تو ذهن و دل همه شماهایی هم که اون زمان بودین منطقه هست که بهترین دوران عمر ما و شما همون دوران بود و همون شبها و روزها و یه توفیق بزرگی که نمیدونیم چرا نصیب ماها شد، نصیب خیلی های دیگه در دوره ما نشد و نصیب نسل های زیادی قبل از نسل ما و بعد از ما نشده و نخواهد شد. و این چه حکمتی است و چه سری است که در یک شرایط خاصی در دوره خاصی نصیب کسان خاصی میشه که در کوران خون و خطر قرار بگیرن و هر شب رو آخرین شبشون بدونن و هر روز رو آخرین روز. و چقدر زندگی اونجوری دلچسبتر بود و دلچسبتره زندگی که ندونی فردا هستی یا نیستی از زندگی که راجع به بود و نبودش یا کم و کیفش اصلا فکر نمی کنی، اتفاقا خیلی دلچسبتر بود. و داشتم بهشون عرض می کردم که عملیات خیبر و چای لشکر ما منطقه ایلام بودن، پایگاه ظفر، و از اونجا شبانه بردن بچه ها رو طرف سایت های موشکی منطقه فتح المبین که اونجا اردوگاه بود و مستقر شدن و بعد از اونجا رفتن به سمت هور که برای خیبر برن طرف جزائر و شرق دجله. و یادمه که آقای آهنگران اونجا اون نوعه این لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش و بزن برای اولین بارشون اونجا داشت میخورد و حسینیه پر بود، ما جا نشدیم بیرون پشت در نشسته بودیم با بچه ها و نور درستی هم نبوده که از بچه ها توی تاریکی و روشنایی رو کاغذ داشت میرونش همجه و حفظ کرده بود تا تو عملیات غلط و غلوط با یه آهنگ بدی هی برای ما همونو میخوند که من داشت بودم بابا تو کاش که میرفتی تو حسینیه درست گوش میکردی میدی شعر چی بوده درست آهنگش یاد بگیری دست از سر ما برداری. و به یاد حسینی افتادم که در وحیعت رزمندگانی که تو ولفجر هشت تو پایگاه شهید داوطلب در شمال آبادان بچه های لشکر مشهد اینا یادشونه، لشکر نصر ساختن خود بچه ها، این منطقی بود که بچه های قواس لشکر آموزش میدیدن و یک نصف روزی از صبح تا ظهر بچه ها مشغول شدن تمام اون زمین رو با دست خالی خارها و سنگلاخ ها و همه رو کندن، یک زمین صاف و یک خیمه حسینیه اون پایگاه رو در عرض نصف روز بنا کردن و در اون مدت 40-50 روزی که بچه ها اونجا آموزش میدیدن اون حسینیه و اون هیئت در واقع مرکز اصلی قلب ها بود و تجمع بچه ها بود. بچه هایی که شبای زمستون 64 بود دیگه، بله، شکایش تا شبی چند ساعت تو آب تو بهمنشیر و کارون بچه ها آموزش می دیدن که من یادم از آب که می آمدن بیرون از شدت سرما این دستا و پنجه هاشون شرف می شد که این زیپ لباس قواسی رو نمی تونستن بگشن پایین راحت. یک دیگه آب جوش اونجا آماده بود، یک دیگه شلغم و چیزا گذاشته بودن که بچه ها دستشون تو آب داغ میکردن تا یه زیپ لباس رو بتونن بکشن پایین و بعدم شلغم و لبو و چیزا میخوردن که سرما نخورن مریض نشن. در این حال بچه هایی من میدیدم که تب داشتن، تب میکردن و با تب در حال تب شبا میامدن تو آب برای آموزش و بعد که باز برمیگشتن از آموزش و عبور از آب و باطلاقا و نمیدونم جنگ نارنجک توی نخلستان و اینا، بعد میامدن بعضی ها که مثل ما حل مسائل نبودن میرفتیم میخوابیدیم، بقیه بچه ها میرفتن پشت پایگاه توی این لای نخلا، بعضی ها گودال هایی به شکل قبر کنده بودن و باز میرفتن اون تو مشغول نماز نافله یا قضا یا ختم قرآن. و واقعا هر وقت فکر میکنم به رفاقا میگفتم، میگفتم ما اون دوران تو آموزش هایی به بچه ها میگفتیم، به هم میگفتیم چه بچه آموزش ها زود تموم شه، از بس فشار رو بچه ها بود، سخت بود. و یا تو خود عملیات ها گاهی دوستان برادر ها یاد شده که فشار اینقدر زیاد بود که واقعا آدم آرزو میکرد یه ترکشی چیزی کوچیکی بیاد، یه ترکش طلایی، یه چیزی بیاد بخوره آدم بیفته دیگه مسئولیت نداشته باشه بره، چون دیگه نمیشد رفت و فشار اینقدر زیاد میشد گاهی که آدم ترجیح میداد مجروح بشه و دیگه چون نمیتونست ادامه بده بره جلو. یا تو آموزش ها همینطور. در این حال بچه هایی که بعد از همون آموزش ها باز میامدن مشغول دعا و عبادت و اینها میشدن و باز صبح دوباره برنامه شروع میشد، یا میامدن پابرهنه توی نخلا که میدویدن گایی میدووندن، یعنی بچه ها رو خارای نخلا که خارای خیلی بزرگ و کت و کلفتی دت و پار میکرد دست پای بچه ها رو، من یادمه که چند نوبت بچه ها مینشستن پاهاشون رو دراز میکردن، یه نفرم با ناخونگیر میامد از خار از پای بچه ها خار کشیدن بیرون. و تو همه حال و هواها که تو دوران همه میگفتن کی باشه این آموزش تمام شه، بعد که تمام شد با بچه ها، بچه هایی که بودن و مونده بودن و شهید نشده بودن، هر وقت هم دیگر دیدیم بهش به هم این جمله رو همیشه گفتیم که بهترین و خوشترین دوران زندگی ما همون شبها بود و همون روزا بود که در کنار او بچه ها بود. این یک نعمت بزرگی بود که نمیدونیم چرا به ما به بعضی ها رسید و دست داد و به خیلی ها دست نداد. و متقابلا ببینید جریانی که شروع کرده به خصوص بعد از جنگ برای خراب کردن این تصویر از جنگ و بسیجی و رزمنده تو افکار عمومی، چه فیلم ها ساخته شد و چه رمان ها نوشته شد و چه مقاله ها نوشته شد، چه صحبت ها و سخنرانی ها شد و میشه که نشون بدن اینا این نسلی که تو جبهه تو جنگ بودن، اون نسلی که انقلاب کردن، اون نسلی که سالای 42 تا 56 و 7 تو صحنه بودن، در به در شدن، شلاق خوردن، تبعید شدن، اون بچه مسلمانایی که در دهه آخر انقلاب چریک شدن، در کوه و بیابون آواره بودن، گاهی مجبور می‌شدن توی کوچه ها و خیابونا زیر پل بخوابن شب تا صبح که دست ساواک نیفتن و زیر شلاق ساواک گوشت کف پاشون می‌رفت، استخوان کف پاشون می‌شکست و باز نام خدا رو بر زبان می‌آوردن. و او بچه‌هایی که توی صدها نفر از بچه‌هایی که تو کوچه از کوچه‌های همین تهران و شهرستان‌های مختلف سال 60 61 62 ترور شدن، شکنجه شدن، به دست گروه حکام ترور شدن، ریختن تو خونه‌هاشون سر سفره افطار با تیغ موکتپوری جلوی چشم اونا سر بچه دو ساله‌شون رو بریدن. و بعد دوران عجیب جنگ 8 سال مقاومت، از اون دوران قربت جنگ‌های شهری که بچه ها با کوکتل مولوتوف و سراحی جلوی تانک های بعثی ها بایستدن تو خرمشهر و بعضی جاهای دیگه، تا وقتی که تو کوهای الله اکبر بچه ها با امیه که قرازه که از پادگان ارتش تک می زدن یواشکی می رفتن به جنگ نیروهای دشمن، تا دورانهایی که بسیج و سپاه روش کردند و آموزش و تجهیزات و هم تجهیزاتش که همش غنیمتی بود دیگه، شما یادتونه دیگه کل توپخانه سپاه و نیروی زرهی سپاه تقریبا کلش زرهی توپخانه های عراق بود که از اونا بچه ها می گرفتن، ولی توپخانه و زرهی در کار نبود. یک نسل با دست خالی در برابر کل دنیا وایستاد، در برابر کل دنیا ایستاد، چون رژیم شاه قوی ترین حمایت های جهانی غرب و شرق، حتی شرق بود، یعنی شرق هم حمایت میکرد، توافق کرده بودن، کوتاه آمده بودن. شما یادتونه در بدترین شرایط انقلاب چین آمد ایران، رئیس چین آمد ایران زمان شاه، شوروی حمایت میکرد، اینا تازه شرق بودن، چه برسه به غرب که اصلا ایران مطلقا در اختیار آمریکا و انگلیس بود. نسلی که رژیم شاه را علی رغم تمام قدرت اطلاعاتی و سیاسی و نظامی اقتصادی تمام دنیا سرنگون کرد، نسلی که در برابر سیستم تروریستی حساب شده گروه های چپ و منافق مقاومت کرد با دستگاه خالی. اصلا اطلاعات سپاه و اینا وقتی راه افتاد سال 60 و اینا، سال 59 و 60 در برابر گروه ها، کی تو اطلاعات سپاه، کی اصلا آموزش چیز دیده بود، آموزش اطلاعات دیده بود، کی دانشکده رفته بود، هیچ کس. همین بچه های مردم معمولی بودن، دانشجو بود، طلبه بود، کاسب بود، در برابر یک ماشین عظیم ترور یک مرتبه قرار گرفتن و بدون هیچ آموزش دیدن و کلاس دیدنی از صفر شروع کردن با اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی به قول امام، عظیمترین ماشین ترور رو در عرض یک سال و نیم دو سال متوقف کردن، در حالی که جنگ بود، در حالی که حکومت در اون دوره کاملا دوشقه بود، بخشی از حکومت در اختیار جریان بنی صدر و جریان منافقین اینها بود، بخشی از حکومت در اختیار امام بود، دوشقه بود حکومت، ارتش زمینگیر بود، وجود نداشت، حتی داخل ارتش کودتا کشف میشد تون تون، داخل ارتش جریان سیاسی بود. من یادمه تو شهر ما تو پادگان ارتش، اون چهارراه لشکر، تو پادگان سربازا ارتشی‌ها تظاهرات سیاسی می‌کردن، شعار مثلا تو پادگان می‌دادن علیه هم، یا مثلا علیه آقای بهشتی. من خودم یادمه تو پادگان یک عده افسر و سرباز شعار می‌دادن علیه آقای بهشتی. این وضعیت ما بوده، او ارتشمون بوده، او سیستم اطلاعاتمون بوده، اون وضعیت اقتصاد کشور بود، اون وضعیت دولت و حکومتمون بود. و تو این شرایط کی نگر داشت در برابر او امواج فتنه و توطئه، کودتا، ترور، جنگم بود، تازه جنگم شروع شده بود. واقعا اینا از جز معجزه اسمش چیه پس؟ اینا معجزه نیست پس چیه؟ و این معجزه رو کی کرد؟ یعنی خدا به دست کی کرد؟ به دست همون بچه ها و همون نسل کرد که با اقتدا به امام گفت بریم تو تنور، رفتم تو تنور، بدون اینکه البته عقل و شعورشون رو تعطیل کنن، با عقل و شعور و با درک کامل، با آگاهی کامل به همه عواقبش و به همه ضرورت‌های منطقی و شرعیش این کار کردن. نسل خیلی عجیبی بود این نسل قبل و کار بسیار عظیمی کرد. و بعد غیر از اینکه جنگ رو بردیم، غیر از اینکه ماشین ترور رو متوقف کردن این بچه ها، غیر از اینکه شکاف در حکومت رو جبرانش کردن و اصلاح شد، غیر از اینکه ارتش بازسازی شد، غیر از اینکه اقتصاد کشور راه افتاد، تمام این پیروزی‌هایی که در داخل پیش آمده که اینا دستاوردهای بزرگیه. شما نگاه کنید کشورهایی که خیلی بیشتر از ما قربانی دادن و هیچی تو دستشون نیست الان. این ملت مظلوم افغانستان نزدیک 2 میلیون کشته و معلول داره و الان چیه؟ و الان چی داره؟ نه اقتصاد داره، نه استقلال داره، کشور تحت اشغال، هیچ، نه امنیت. عراق رو ببینید که در مجموعی 20 و چند سال، 30 سالی که بعثی‌ها بودن و الان مجموعاً یکی 2 میلیون کشته و معلول و اینا، و آخرش چی؟ یک کشوریست که معلوم نیست دیگه تا کی تحت اشغال باشه، معلوم نیست دیگه عراق کی آزاد بشه. هر تکش دست یک گروهی، یک کسی، و بالا سر همشون آمریکا و انگلیس و اسرائیل. رسما الان چند صد مستشار اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی فرستاده داخل عراق، همه جای عراق هستن الان اسرائیلی‌ها، و براش نقشه ها دارن. این وضعیت عراقه. کشورهای آسیای میانه شمال خودمون رو ببینیم که تجزیه شدن و امروز بزرگترین صادراتشون، این مظلومین بزرگترین صادرات این کشورها صادرات زن و کودکه، یعنی فحشا، قاچاق آدم، قاچاق کالای جنسی. کشورهای دیگر ببینید که حالا نمیخوام اسم ببرم، و از انقلابای قبلی، انقلاب الجزائر با 1.2 میلیون کشته شهید چی شد؟ و همه جا اینطوری. کره، جنگ کره نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون کشته چی شده الان؟ ویتنام نزدیک به 2 میلیون کشته. و همه جای دنیا. و همه اینا بعد از این همه کشته و مصیبت و گرفتاری، هیچ کدومشون کشور آزاد و مستقل نیستن، هیچ کدومشون. و اغلب اینا وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون هم از اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. وقت ایران تحت این همه فشار، محاصره، مشکلات، دعوای داخلی، این همه مسئله، شما از هر جهت که نگاه کنید واقعا پیروزی و موفقیت بوده. این از نظر داخلی، از نظر جهانی هم یه مرتبه کل ریخت فکری دنیا به هم ریخته بعد از انقلاب ایران. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. کیا این دنیا را، اون دنیای 30 سال پیش رو تبدیل کردن به این دنیای امروز؟ غیر از همین بچه های نسل یک انقلاب، غیر از همون 200-300 هزار شهیدی که ما تو جنگ به انقلاب دادیم، همینا بودن. و این بچه هایی که جانباز شدن و این بچه هایی که آزاده بودن، کی این کارا رو کرد؟ اینا با تصادفاً این کارا شده؟ نه، یه ایدئولوژی درستی بالا سر انقلاب بود، رهبری درستی بالا سر انقلاب بود، و یه نسلی که سر از پا نشناخته و با تمام وجود در اختیار و در خدمت انقلاب بود. این تنها راز بزرگ پیروزی ماست. میخوام بگم پیروزی معنوی یه بحث، گفتم اون که حسابش جداست، با این چیزا نمیسنجن. من اصلا دارم رو پیروزی مادی دارم صحبت میکنم الان. پیروزی مادی ما به دست آوردیم. ضایعات انسانی که اونا بهش میگن تلفات، اونا تلف نیستن، میگن بچه‌ها تلف شدن. اونا تلفات نیست اسمش، اینا ضایعات نیست. این بچه‌هایی که رفتن با 200-300 هزار شهید، ما چقدر دستاورد مادی داشتیم. شما ایران الان واقعا مستقل ترین کشور دنیا، هیچ ملتی در دنیا نیست که به اندازه ایران مستقل باشه، این از کسی دستور نگیره. هیچ ملتی به اندازه ایران نیست که به ارزش‌های دینی و اسلامی نزدیک شده باشه، علاقمند باشه. البته ما اشکالات خیلی داریم، باید برطرف بکنیم. حالا اونا رو من همیشه تو جلسات دیگه میگم، بایدم بگیم. جامعه اگر توش ربا باشه، دروغ باشه، خیانت باشه، گرون فروشی باشه، طلاق باشه، فحشا باشه، اینا همه علامت دور شدن از اسلامه. اونا اتفاقاتش که گاهی افتاده، باید اونا رو ببینیم منشأش چیه و به فکرش باشه. و علتش به نظر من دور شدن از فرهنگ انقلابه. مصرفی شدن و تجملاتی شدن و فاصله طبقاتی و رشوه و پارتی و اینا همه چیزاییه که به خاطر اینکه از اون فرهنگ انقلاب فاصله بگیری، هرچی فاصله بگیری از فرهنگ انقلاب و به فرهنگ غرب نزدیک بشی، به فرهنگ استعماری، به فرهنگ شاه نزدیک بشی، مسائل بیشتر میشه. او رو باید علاجش کرد. و الا فرهنگ انقلاب همون فرهنگی بوده که ما و شما تو جبهه دیدیم که مسئول پایگاه ما نظافتچی دستشویی ها و توالت های پایگاه بود. او میرفت اونجا ها رو تمیز میکرد. این بوده فرهنگ ما، فرهنگ که این بچه ها توش بار آمدن و ما دیدیم، این بوده دیگه. فرهنگ رشوه و پارتی و دروغ و خیانت و ربا و خاپیدن لقمه از دهن هم دیگه و دروغ گفتن و دزدی کردن، اینا که فرهنگ این انقلاب نیست. اینا ضد فرهنگ انقلاب، ضد فرهنگ، ضد انقلاب اینا. این متاسفانه یه جایی در داخل حکومت و در جامعه گسترش پیدا کرده. این بوده فرهنگ انقلاب ما. پیروزی‌های مادیش آزادی که تو کشور هست، آزادی سیاسی و انتقاد، آزادی‌های اجتماعی، استقلالی که هست، مردم سالاری و این که واقعاً مردم همه مخالف و موافق میدونن که اونا تصمیم میگیرن راجع به مسئولیتشون در حکومت. همه اینا میدونن که
از رئیس جمهور و دو وزیر و وکیل و هر شبت رهبر و خبرگانشون و همه رو اینا رو مردم میدونن خودشون دارن انتخاب میکنن. وقتی اراده کنن الف بیاد سر کار میاد، اراده کنن ب بیاد سر کار میاد. درست و غلط چه من کار ندارم، نمیخوام قضاوت، میگم مردم اینو میدونن و فهمیدن. ولذا رکورد مشارکت در انتخابات در تمام دنیا بالاترینش مال ایرانه. یعنی حتی کشورهای غربی که مدعیان برای دموکراسی، در هیچ کدومشون به اندازه ایران مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. اگه مردم ایران به اندازه که مثلا در آمریکا و فرانسه و اینا که بالاترین رکورد مشارکت مردمی تو انتخاباتشون مثلا هست، مثلا اگه مردم ایران یه وقت اندازه اونا شرکت کنن تو انتخابات، ما همه اینجا میگیم دیگه مردم بریدن و از نظام پشت کردن و قبول ندارن و بحران مشروعیت شد و اینا رو میگیم، در حالی که این نیست واقعا. بر اساس منطق دموکراسی اگر یک دهم مردم هم تو انتخابات شرکت کنن، او انتخابات درست و دموکراتیکه بر اساس مبانی قوانین دموکراسی دنیا. یک دهمش هم شرکت کنه، یعنی انتخابات بیاد مثلا 5 میلیون نفر شرکت کنن تو کل کشور، بر اساس مبانی دموکراسی اشکال نداره، درسته. چنان که در بسیاری از کشورهای دموکراسی از نوع غرب دموکراسی در شرق دنیا و غرب دنیا همجوریه، مردم شرکت نمیکنن. ولی از نظر مبانی تفکر اسلامی این مشکل وقت پیدا میشه که ما معلوم نباید کاری بکنیم که مردم نسبت به سرنوشت خودشون و نسبت به نظام احساس بیگانگی یا یأس بکنن، و اگر کردن باید ببینیم که منشأش کدام تخلفات از فرهنگ انقلاب بوده. این از پیروزی‌های مادی در سطح کشور، پیروزی‌های سیاسی در سطح دنیا. شما امروز ببینید دنیا، عرض کردم این دنیا در یه دوره در تمام کشورها و ملت‌ها اگر جنبش روشنفکری و انقلابی و سیاسی به وجود می‌آمد، شعاراشون چی بود؟ شعاراشون چی بود تا 30 سال پیش؟ شعاراشون یا شعارهای چپ سوسیالیستی بود یا شعارهای ناسیونالیستی و ملی‌گرایی و نجات پرستی و نجات گرایی بود. این بوده دیگه. مثلا همین فلسطین و لبنان، من برای شما مثال میدم، 30 سال پیش گروهایی که در فلسطین و لبنان با اسرائیل مخالف بودن، جزو به اصطلاح گروهای انقلابی فلسطین دانسته میشدن، ایدئولوژیشون چی بود؟ همشون یا مارکسیستی و چپ بودن و یا ناسیونالیستی، یعنی در واقع پان عربیستی، پان عربیستی و لائیک، و لائیک سکولار. ما جریان مذهبی فعال نداشتیم مثلا توی دنیای اسلام که علیه استعمار فعال بکنه و در سطح و پایگاه وسیع اجتماعی داشته باشه، یا اگر بوده دورهای خیلی کوتاهی بوده. الان چی؟ الان شما در فلسطین و لبنان تنها گروهایی که می‌بینید گروهای جهادی هستند و در خط مقدمه گروهای اسلامی هستند. تحت تأثیر کیان اینا؟ این عملیات‌های استشاری تحت تأثیر اینا از کیا گرفتن؟ این که خطر مرگ را 100% جلوی چشمت ببینی و بری جلوی، از کیا گرفتن؟ این از بچه‌های ما یاد گرفتن. بچه‌های ما از کیا یاد گرفتن؟ از صدر اسلام خوندن، دیدن در صدر اسلام در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و بعد در صفین و جمل و نهروان چی شده و بعد در کربلا چی شده. بچه‌های ما اونا رو خوندن، یاد گرفتن که این در واقع میراث تشیع اسلام بود، در ایران پیاده شد موفق بود، بعد در لبنان باز بچه شیعه های لبنان پیاده کردن موفق شدن، لبنان آزاد شد، حالا در فلسطین داره انجام میشه موفق و در کل کشورهای اسلامی داره یه حرکات راه میفته. امروز دیگه هیچ گروه مترقی به اصطلاح روشن فکر، نه چپ و کمونیستی دیگه که کشورهای اسلامی هست، نه پان عربیستی و ملیت گرا و ناسیونالیستی و ملی پرست ملی گرا، اگر مثلا جاذبه ندارن. الان حتی مخالفان اسلام که میخوان چیز کنن، مجبورن تظاهر به اسلام بکنن، شعارهای اسلامی میدن. کی کارا رو کرد؟ این کارا رو کی کرد؟ این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که جلوی چشم ما پرپر می‌زدن. این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که توی از رو قایقا و بلمها توی هورالعویزه هدف قرار می‌گیره و چون تجهیزاتش سنگین بود از روی بلم که می‌افتاد می‌رفت ته آب. این کار اون بچه‌هایی بود که وقتی به میدون مین برمی‌خوردن و راه پس و پیش نبود، می‌رفت جلو و می‌خوابید تو میدون. این کار اون بچه‌هایی بود که تو عملیات بعد ما یادم شهید ستوده،
که بعدم شهید شد، بهش میگفتیم که اگر گم کردیم تو آب بلما و اینا گم کردیم که کدوم خط بچه های ما باید بزنن، محور ما کدومه، چه کار کنیم؟ ایشون با شوخی و جدی میگفت ببین از کجا آتیش میاد، دهنه آتیش یعنی عراقی اونجا مستقیم برو طرف دهنه آتیش. حالا به شوخی میگفت که پشتش این بود. و فرمانده گردان روح الله قبل از عملیات به بچه ها میگفت که وقتی داریم میریم جلو اگر کسی مجروح شد سرصدا اونو نکنه، همونجا باشه میان میبرن تو، از بقیه که دارن میرن جلو نگیر اونا کارشون رو بکنن به تو کمک کنن. بعد گفت که تا یکی دو تا تیر رو ترکش که اصلا هیچی مهم نیست، هیچی نگه، به پارچه لطه چیزی برکن به تو کن تو سراخش جای تیر، از دو تا گلوله رو ترکش به بالا اب نداره یک نانه چیزی. و اینجوری با بچه حرف میزن. این فرهنگ و این روحیه بود که الان در دنیا گسترش پیدا کرده. الان از شمال آفریقا، از مصر و الجزائر و تونس و اینجاها بگیرید برید تا اندونزی و مالزی و خاور دور، از کشورهای آسیای میانه بگیرید تا بالکان، تا منطقه بوسنی و هرزگوین، هر جا برید صحبت این بچه ها و این فرهنگ. این کار همین بچه هایی بود که اینجوری فداکاری کردن به شهید شد. در بوسنی سارایوو یک تکیه اونجا گریان های صوفیان، گریان تصوفی عرفانی در اونجا هست در منطقه بالکان با ریشه های ایرانی، البته اهل سنتن ولی گرایش ها و فرهنگ شیعه توشون خیلی زیاده. مثلا صوفی سنیست که منتظر امام زمان هم هست، اینجوری هست و خیلی هم مرید ایران و امام و انقلاب هست. امام را به عنوان یک عارف بزرگ میشناسنش، مریدش هست به عنوان غیر از مسائل سیاسیش، به عنوان عرفانش امام رو میگن قطب صوفیه است. سارایوو یکی از این تکیه های مال همین اینا بود، تکیه بود مال شیخ مدحت اسمش هستشون. ما رفتیم تکیه شیخ مدحت، حلقه ذکری داشتن و بعد از نماز و عشاشون حلقه زدن و از کاری گفتن و اینا، از کارش هم از کار قرآنی و مشروعی بود. بعدش هم به زبان بوسنیایی یک سرودی خواندن که در واقع دعای فرج بود، با این که اهل سنت بودن ولی میگفت که از امام حسین حفظ شد از کی و چه، و بعد سرود با یک آهنگ زیبایی خیلی دلم بخواست نوارش رو بود جام میشنیدن همه، خیلی زیبا و حزن‌انگیز بود. بعد اونجا میگفت که خطاب به حضرت حجت الله علیه، میگفت که چه شد و تو نیامدی، چه شد و تو نیامدی، خمینی هم آمد و رفت و تو نیامدی. جا میگفت که خمینی هم رفت و تو نیامدی. بعد ایشان میگفت که ما امام رو اصلا از قبل از انقلاب شما منتظر این فرد با یه خصوصیاتی بود و اقطاب ما، اقطاب صوفیه ما، بزرگان ما از مدت ها قبل به ما همیشه میگفتن که در این دوران یه کسی میاد که این کارا رو میکنه و او هم ایشونه. و اسم امام رو هم در کنار شبلی و بایزید و بایزید بسطامی و این صوفیان بزرگی که اینا جزو اقطابشونه، اسم امام رو اینا میبرد و این عباراتی که عبارات عرفانی و آثار عرفانی امام رو اونجا کاملا داشتن و میخوندن و بحث میکردن اینا. این وضعیت جنگ ایشون، همین آقا که یک روحانی صوفی سنی منتظر امام زمان بود، در این حال ایشون چریک و مجاهد بود زمانی که با سربا اونجا بودن. ایشون فرمانده یکی از گروهایی بود که با سربا میجنگید و اطراف سارایوو اتفاقا اونجا بردن تونل زیرزمینی رو به ما نشون دادن که مثل یک موزه کوچیکی شده الان، که میگفت این تونل رو بچه های ایران اینجا آمدن به ما گفتن یاد دادن این تونل رو زدیم، چون سربهای بالای شهر سارایوو مستقر بودن، 10-15 هزار نفر رو در عرض 3-4 سال از اون بالای کوه کشتن، میزدن مردم مسلمان رو با تکیرانداز و با خمپاره و اینا، یه منطقه زیر دید و تیر اینا بود که این نمیشد چیز شد. بعد میگفتن که این تونل رو بچه های شما از ایران آمدن به ما یاد دادن، به سبک خرمشهر اینجا تونل زدیم و از زیر تونل دیگه ما یکی از راهکارهای عبور ما از این منطقه قرمز همین تونل بود که اون تونل هنوز هم نگه داشتن و هست. اینا بنابراین دستاورد بچه های ما بوده.
هی تو ذهن ما دارن میگن که و به نسل بعدی نسل جدید میگن که این کارهایی که شد توی در 20 سال اول انقلاب چه فایده داشت، چه درد خورد، اینا شکست خورد، اینا مهم نبود. هی میخوان بگن که اصلا این اهداف شما ها، این اهداف اونا، اهدافتون اولا خیلی مهم نبوده، ثانیا اصلا مقدس نبوده، ثالثا درست نبوده، ثالثا عملی نبوده و بعد شکست خورده، نمیدونم، یا معقول نبوده، مشروع نبوده و از همه مهمتر این که یه اتفاقی بود تمام شد رفت، قابل تداوم نیست. یه دوره بوده، یه عده‌ای سرشون کلا رفته خداکاریایی کردن، یا یه دوره بوده مقدس، یه عده‌ای از آسمون افتادن، اونا اینا بودن دیگه، اون نسل همشون از آسمون افتادن دیگه مثل اونا نیست، اینا همش حرف مفته. مگر زمان نسل اول انقلاب مگر جوونا همه اهل فداکاری بودن؟ همون زمان هم یه اقلیتی اهل فداکاری بودن، علم هم دیگه تا آخر تاریخ هم همینطوره، از اول زمان انبیا هم همینجوری بوده. یه جوری وانمود میکنن انگار نسل قبلی جامعه ما همه شهادت طلب و مؤمن و فداکار و فلان بودن، این نسل جدید هم الان همشون خراب و مادی و اینجوری هم. این نیست اصلا، نه اون نسل اونجوری بوده نه این نسل اونجوری. تو هر نسلی یه اقلیت هن که آگاهن و فداکارن و یه اکثریت هن که مشغول زندگیشون هن، آدم های بدی هم نیستن ولی اهل فداکاری هم نیستن، و یه اقلیت دیگه هم هست که آدم های بدی هن. همیشه تاریخ تو جوامع دو تا اقلیت هن، یه اکثریت خوبها و فداکاران بزرگ و آدم های نانجیب مریض، هر دو اقلیت هن. اکثریت جامعه، جامعه متوسطیه. یه اکثریت در یک دوره، در هر دوره یکی از این دو تا اقلیت‌ها برای اکثریت مسلط میشن. در یه دوره اقلیت بد مسلط میشه، در یک دوره اقلیت فداکار صالح عدالت‌خواه مسلط میشه. این وضعیت در زمان پیغمبراش هم همینجوری بوده، تا آخر دنیاش هم همینجوریه. این که بعضی وقت‌ها کردن ملت ایران یک پارچه، همه اهل فداکاری بودن یک زمانی، حالا ملت ایران اکثریت اهل فداکاری نیستن، اینجوری نیست. ملت ایران اکثریت آدمای خوب، ملت ایران نه، همه ملت‌های دنیا اینجوریان، اکثریت آدمای خوب، سالم، متوسط، متدین و متوسط. متوسط به این معنی که ما هم همون خیلی همجوری میگه، ما هم همینجوری، من و امثال ما اینجوریم که در حدی که دین مزاحم زندگی ما نباشه دین داره. مثلا حجی باشه، نمازی باشه، روزه‌ای باشه، در این حدش دین داره. از یه حدی که قرار باشه به خاطر دین از منافعمون بگذره، از مالی بگذاریم، از جان بگذاریم، از آبرو بگذاریم، اینجا دیگه کم میشیم، ماها نیستیم. یه عده کم هم که اینجا هم هستن، همون عده کم توی دو دهه اول انقلاب کار خودشونو کردن، همون عده کم این کارا رو کردن و دنیا رو عوض کردن. امروز همه جای دنیا صحبت همین فرهنگ و شعارهایی که بچه های ما دادن. من همین سال قبل مشرف بودم حج، در مکه یک مغازه‌داری اطراف حرم مغازه دارن اینا، رفتم ازش آب میوه بگیرم، تشنه بودیم اینا، بعد او گفتش که من اون سالی که حاجی های شما را اینجا کشتن، من شاهد او صحنه ها بودم. بعد میگفت فهمیدید ما ایرانیم، بعد میگفت که اون حرف هایی که شما ایرانی ها اون سالا میزدید و همینجا هم میکشتن تون و نمیذاشتن حرف بزنید، اون حرف های شما را حالا حاجی های همه دنیا دارن میزنن. این یک مغازه‌دار مکه میگفت به من، گفت الان حاجی ها از هر جای دنیا میان همین حرفای شما رو دارن میزنن. یک مورد دیگه در مسجد النبی در مدینه، همین امسالی هم باز خودم من چی بودم، این طلبهایی که طلبهای وهابی هستن که میان اونجا چپی های قرمز دارن برای نهی از منکر و اینا، دیدین که مثلا مخواهی دست بزنی به ذریع پیامبر نمیذارن، میگه تو بغی و این هستین و موعظه میکنن و اینا. اینا طلبه های وهابی هم که از این مدارس وهابیت تو دوران حج 30-40 روز میارنشون توی حرمها که به شیعه ها و ایرانی ها و اینا نمیکنن چیز کنن، به اصطلاح نهی از منکر و احکام و اینا بگن. یک طلبه پاکستانی وهابی کنار مرقد پیغمبر، کنار در جای باب از فاطمه نشسته، من اونجا نشسته بودم، یه هم جلوی ما نشسته بود که مثلا مواظب باشه، اونجا همه ایرانی ها بودن، مواظب باشه کسی مثلا دست نزنه، یه بار مثلا دعای خاصی نخونه و فلان.
بعد بهش گفتم که سر صحبت باش باز کردم. بعد ازش یک آیه پرسیدم که این آیه معنیش مبارزه با ظلم و ایناست. گفتم که شروع کردم صحبت، گفتم معنی آیه اینها نیست، اینا این نیست، این نیست، این نیست، الان تو وظیفه نداری این کارا رو بکنی. گفت اینجا جای حرفای سیاسی نیست. اینجا جای عبادت. گفتم ما حرف سیاسی نمیزنم، آیه قرآن دارم میخونم. این توی مسجد النبی آیه قرآن میشه خوند یا نمیشه خوند؟ گفت میشه. گفتم خب میشه معنیش هم کرد یا نمیشه معنیش کرد؟ گفت میشه. گفتم معنی ای آیه این هست یا نیست؟ یکم که ادامه دادیم آخرش که بحث ادامه پیدا کرد، این طلبه وهابی که خود اونا آوردنش گذاشتنش اونجا، من بحث امام رو پیش کشیدم، گفتم خب امام همینا رو گفت، حاجیای ما همینا رو گفت که زدن کشتنشون که چند سال پیش اینجا. بعد گفتش که من و خیلی از رفقای ما، همین طلبه‌ای که اینجا هستیم، ما حرفای شما رو قبول داریم، ولی اینجا اگه ما این حرفا رو بزنیم ما رو بیرون میکنن، با ما برخورد میشه. بعد گفت ما به امام شما احترام، گفت من به امام شما احترام میذارم و من به شما احترام میذارم، شماها زودتر از ما فهمیدید و درستتر فهمیدید این مسائل. و بعد گفت من شرمنده او کشتاری که کردن حاجی‌ها رو اینا، گفت من شرمنده او قضیه‌ام، من خودم همیشه ناراحتم. با اینکه وهابی هم بود، البته میگفت من شیعه رو قبول ندارم، شما رو قبول ندارم. اینا گفتم اونم که قبول نداری برای که نمیدونیم شیعه چی میگه، اگه بدونی قبول داری، اونم نمیدونی. برات یه چیزایی گفتن همونا رو باور کرد. و البته یه مقدار اشتباهاتی که تو رفتار شیعه هست، اشتباهاتی هم تو رفتار شیعه هست که ربطی به تشیع نداره، من در آوردی خودمون درست کردیم. هر مسلمان غیر شیعه که اونا رو ببینه از ما واقعا شک میکنه که اینا نکنه مشرکن واقعا مثلا، یا بدعت گذاشتن. خودم یه بخشی هم هست که ربطی به تشیع نداره، ولی بین شیعه ها متاسفانه رایج هست به هر دلیلی، اونا رو باید اصلاحش کرد. مثلا فکر میکنن ما امام پرستیم، یعنی وقتی اهل بیت رو مثلا چی میکنیم، مدح اهل بیت میکنیم، اینا فکر میکنن ما امام پرستیم، فکر میکنن ما ائمه رو از پیامبر بالاتر میدونیم، فکر میکنن ما روایات ائمه رو میخوایم به جای قرآن بنشونیم. بعضیشون تو ذهنشون این چیزاست. یا فکر میکنن ذریح ائمه رو به جای کعبه ما مثلا چیز میکنیم، دورش میچرخیم، یا سجده میکنیم به طرف. بعضیا میان تو حرم سجده شکر میکنن، فکر میکنن این داره سجده میکنه به طرف امام. این سوء تفاهم ها هم هست ما داره. حالا مسئله این است که بنابراین وضعیت دنیا واقعا تغییر کرده و این فرهنگ همه جا رفته و تو همون بوسنی منطقه کوزوو یه آقایی که الان هست ایشان، اسمشو گذاشته بهاءالدین خمینی. ایشون میگه من سه چهار سال دوندگی کردم اونجا تو بلگراد به اداره ثبت و اینا که فامیلمو عوض کنم. اسمشو گذاشته بسنم. رفتم خونهش، ما دیدیم تو خونهش عکس امام و همه چیو، و گفت ما گروه های زیادی هستیم در کوزوو. کوزوو کجای بالکان مرکز اروپاست. بعد بچه مسلمان اروپایی که از اسلام هم هیچی نمیدونه، ولی شیفته انقلاب و اسم بسیجی و فلان ایناست، به سبک بچه بسیجی های ما. اونا دوران چیزشون همین پیشانی بنده الله اکبر اینا میبستن به پیشانیشون، مثلا موهاش مدل لاتی و سوسولی و مایکل جکسونی زده، بچه اروپایی تو او فرهنگ بزرگ شده، ولی پیشانی بند لا اله الا الله رو پیشانیشه. حتی یک شب ما اونجا مکبر مسجدشون که بلند شد، مکبر نماز جماعت بود، و بعد هم گفتن بخشی از قرآن رو حفظه، فرهنگ اسلامیشون نداشتن. بعد از موقع شام نشسته بودیم صحبت میکردیم اینا، رفیقش میگفت ایشون چند تا دوست دختر داره، از نظر اسلامی درسته؟ حلاله یا حرومه؟ مثلا اینقدر فرهنگش چی بود؟ یا میگفت مثلا او دیگه میگفت من وقتی میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم، موقع نماز مشروب نمیخورم. مثلا اطلاعات مذهبیشون اینقدر بود، اطلاعات مذهبیشون در این حد بود، ولی به شدت شیفته امام. و حتی یک شون میپرسید میگفت این بسیجی ها، چون شنیده بود بسیجی ها، میگفت بسیجی ها چی هن؟ کی هن؟ تو ایران چی چی میگه؟ این وضعیت اینا کار چیه؟ کار همین بچه هایی که عکساشون رو دیواراست، کار اینا هی. شما میدونید در کشورهای غربی مسلمان ها در آمریکا و اروپا مسلمان بودن ننگشون بود، جرات نمیکردن بگن ما مسلمان.
مخفی میکردن. امروز افتخار میکنن. امروز تو آمریکا و اروپا مسلمان بودن یه افتخار. امروز بزرگترین میتینگ و تظاهرات در تاریخ آمریکا تظاهرات مسلمان هست. 1,000,000 نفر میان بین کاخ سفید و کنگره تو واشنگتن مرکز آمریکا تظاهرات میکنن. اصلا اینا اینجوری قبلا اینجوری نبود دنیا. همه جای دنیا به هم ریخته. اینو به شما بگم. و امروز خود نظریه پردازای برجسته آمریکا و غرب و صهیونیست‌ها میگن دوران جنگ سرد بین ما با اسلام شروع شده و دوران جنگ سرد و گرم هر دوش. چون یه چند دهه جنگ سرد بین غرب و شرق کمونیست‌ها بود. حالا میگن دوره جنگ گرم و جنگ سرد، یعنی جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی با اسلام و با مرکزیت ایران شروع شده و باید ادامه بدیم تا ببینیم به کجا میرسه و الا اینا میگیرن همه جا رو. نه از نظر نظامی و ارتش و اینا، از نظر فرهنگی همه جا رو میگیرن و این شده واقعا. این فرهنگی که میگه یکی نوشته بود که در واقع دارن مسلمان ها دارن به ما میگن دیگه شما غربی ها عجیب بعد مجبورید کارهای خودتون رو خودتون بکنید. دیگه دوران نوکری و رعیت ما تمام شد. دیگه نظام ارباب رعیتی تمام شد بعد از انقلاب ایران. و دیگه تمام شد این دوره ای که تانگ و توپتون میامد، ناوگانتون حرکت میکرد، هواپیماهاتون میامد، اسم سلاح هسته‌ای میآوردید، بقیه همه غلاف میکردن. میگفتن پس شما درست میگید. یعنی الحق لمن غلب، حق با کسیست که زورش بیشتره. اون دوران گذشت. نقل میکنن وقتی مغول‌ها تو ایران بودن، یک سرباز مغولی وقتی چند تا ایرانی رو دید، ازشون کوچی مشکل پیش اومد، اینا بعد مخواست بزنه بکشه، شمشیرش نبود. به اینا گفت همینجا دراز بکشید بخوابید، من برم شمشیرم رو بردارم بیارم بیام بکشمتون. اینا هم خوابیدن، این رفت شمشیرش برداشت آورد و زد سرشون رو برید قرب کرد. گفت همینجا باشین، من برم شمشیرم یادم رفته بیارم. اینا هم همینجا نشستن تا آمد. این فرهنگ رو امام و شهدای ما روش خط قرمز کشیدن. گفتن پس تا موقعی که شما میریم شمشیرش رو بیاریم، من میریم شمشیرمون رو میاریم. اینا از این فرهنگ میترسن. این دوران که هر شود که اینا سیاست بین الملل دوست و دشمن نمیفهمه، فقط منافع میفهمه. لذا هر لحظه ممکنه دوستی اینا بشه براشون بشه دشمن، دشمن براشون بشه دوست. برای که براشون منافعشون مهمه نه چیز. امروز اندیشه سیاسی انقلاب تبدیل شده به یک نیروی سیاسی عظیم در دنیا. این اندیشه تبدیل شد به نیرو. این خیلی کار بزرگیه. بنابراین دنیا عوض شده. امروز هیچ روشنفکر انقلابی، هیچ دانشجویی، هیچ چریکی، هیچ مبارزی در دنیا نه شعار سوسیالیستی کمونیستی میده، نه شعار غربی میده، نه شعار ناسیونالیستی و نجات پرستی و اینا میده. همه شعار اسلامی دارن میدن. اینا تازه همه مسائل مادی است. مسائل اصل مسئله هم که امام اصلا او رو گفت و به بچهای ما آموخت مسئله معنویش بود. امام گفت فرمودن یه بار که اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت الا ای که یه چند ده هزار بچه آسمانی تربیت شد و شهیدم شد، اگه هیچ دستاوردی نداشت جز تربیت همینا بس بود، کافی بود، کار بزرگ بود. بله که اصلا هدف از خلقت و هدف از آفرینش ساخته شدن آدم هایست بزرگه. هدف اینه دیگه. هدف از اینکه ما خدا چرا دنیا رو آفرید؟ برای اینکه ما مثلا پیکانمون رو بکنیم پژو. خدا برای این دنیا رو آفرید. یا برای آفرید که مثلا من خونه چیکار کنم، امکانات چیکار کنم؟ اینا که نیست. خدا میگه دنیا رو برای چی آفرید؟ برای آفرید که توش آدم حسابی درست بشه. خب آدم حسابی درست شد. لذا امام میگفت اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت جز اینکه چند هزار چند ده هزار بچه های آسمانی تربیت شدن و اصلا شهید هم شدن رفتن، همی برای ما بس. این میخوره به هدف آفرینش. در حالی که جنگ هزاران دستاورد داشته، دستاورد سیاسی، عزت ما، استقلال ما و مسائل مختلف دیگه. اما بعد دوم مسئله کارهای تبلیغاتی و جنگ سرد و جنگ روانی است که داره میشه علیه این فرهنگ.
او که عرض کردم تو کتابها و فیلمها و اینا دارن خیلی کار کردن و میکنن، البته همشون هم نمیخوام بگم دشمنن، بعضیشون دشمنن واقعا، حالت دستن، اصلا با پول و بودجه اونا داره این کارا میشه، بخشش هم آدمای اینجا هم که آدمای ضعیفی هم یه دوره هم توی فرهنگ بودن، بعد نفهمیدن یا با مشکلی برخوردن، مثلا یه بوده رفتن در علیه این فرهنگ دارن حالا مبارزه میکنن، و یه عده‌ای هم دچار سوء تفاهم شدن. حالا هر کدوم از اینا که هست که اصلش به نظر من یه جریان حساب شده سازماندهی شده است، دارن چی میگن راجع به این فرهنگ و اون نسل، دارن چی میگن راجع به مثلا همون نسل جنگ و مسائل بچه های دیگه. من بعضی نکاتی که اینا توی چیزای تبلیغاتشون آوردن و میگن اینجا یادداشت کردم براتون بخونم، ببینین چه تصویری میخوان بسازن از اون نسل برای این نسل جدید، که اینا رو مایوس کنن بگن که نه اون کار یک بار بود شد، اصلا قابل تکرار نیست، مهم نیست، و نتونن بگن که اگر یه وقتی دوباره خطری پیش آمد که کاملا امکانش هست، اگه بپرسن آقا چرا میخوای بری به جنگی، چرا میخوای حاضری که کشته بشی، شهید بشی، حاضری معلول بشی، اینا میگه نمیدونم، هیچ دلیلی من ندارم برای این کارا، میخوام برسونن به اینجا. و از بچه‌های نسل قبل بقیه تو سلف، بقیه تو سیف نسل قبل و بچه‌هایی که از اون نسل موندن و هنوز او حالت رو او روحیات رو دارن، هنوز آماده فداکاری هستن، اونا هم اگه جوری بشن که اگه ازشون بپرسن آقا شما برای چی جنگیدی، آیا پشیمونی، آیا چی، این نتونه جواب روشنی بگه، نتونه بگه آقا من برای عدالت و معنویت و عقلانیت جنگیدم، به نتیجه هم رسیدم، خیلی هم خوشحالم و افتخار میکنم، و بعد از این اگه دوباره همچو صحنه پیش بیاد من تو صحنه هستم. اون فضایی که دارن میسازن اینها هست. حالا بعضی از تعابیری که به کار بردن از رمان و فیلم و کتاب و مقاله و سخنرانی، میخوام میگن این بمب رو، این نسل یک بمبی بود دیگه، زد کل نظام حاکم بر دنیا رو به هم ریخت، حالا این بمب رو خونساش کنن که دوباره به کار نیفته. تعابیری راجع به نسل جنگ به کار بردن، مثلا نسل سوخته، موج مرده، کارتون تمومه، دوران شما گذشت. این تعابیر، شما از این تعابیر زیاد توی چند سال شنیدید، چه کتاب نوشتن، رمان نوشتن، چه فیلم درست کردن، چه گفتن، بعدشون هم سوء نیت نداشتن، بعدشون هم داشتن، بعدشون هم نداشتن، یعنی این فرهنگ شروع شد تبدیل بشه به گفتمان. فها این نسلی که در جبهه و حالا بعد از جنگ دیگه اینها همه هر شاید پریشان، مایوس، پشیمون، عقده‌ای، فراموش شده، خیانت شده، یک کنجی افتاده، اگرم بحث جنگ میکنن میشه یک نوستالژی. نوستالژی یعنی حسرت دوران از دست رفته، چه دوران خوب بود، دیگه همه چی از بین رفت، دیگه امکانش نیست، دیگه معنا نداره، یک خواب بود، یک رؤیا بود، دقت میکنید، یک خواب بود ما دیدیم، هی میخوان اینجوریش کنن. یا مثلا بگن این بچه های نسل جنگ در اثر جنگ و اینا، میگم موجی یعنی روانی، یعنی عقده‌ای، مثل سربازای ویتنام که از جنگ آمریکا برمیگشتن چون اونجا انگیزه نداره برای جنگیدن، که چه دلیلی نداره اصلا، واخ اونجا تمام مواد مخدر مصرف میکردن، مثل الان سربازای آمریکایی تو عراق خیلیشون مواد مخدر دارن مصرف میکنن، ماریجوانا و نمیدونم LSD و چیزا دارن مصرف میکنن. خب با ارتشی که با مواد مخدر خودشو توی ویتنام نگه می‌داشته و زن و کودک مردم ویتنامی رو به آتش میکشیده، بمب سمی و شیمیایی میریخته، بعد که برگشته آمریکا میبینه که همه چیز از دست داده، این برای دنیای کدوم دنیا، چه دنیایی، آخی عقده‌ای میشدن. یک نسلی از سربازای آمریکایی بعد از جنگ ویتنام در آمریکا پیدا شدن چند دهه قبل که به عنوان آدمای عقده‌ای مریض، موجی، پریشان، ضد نظم، قانون شکن، ضد جامعه که میخوان از جامعه انتقام بگیرن و مریضن، اینجوری معرفی شدن و شروع کردن به اختشاش و تخریب و فلان. همین فرهنگ رو آمدن رو به چوسیجی های ما پیاده کنن تو تبلیغات، یعنی این نسل که تو جنگ بوده اینجوریه، اون مثل همین هست، یعنی درست به طرز فرهنگ آمریکا. این کارا رو خیلی کردن تو ایران که تصویری که از نسل جنگ و انقلاب بسازن برای نسل جدید ما این نسل باشه، این تصویر باشه، که بله اینا هر شبه که یه عدهشون فاسد شدن، اینا حالا رفتن دنبال دنیا، یه عدهشون هم عقده‌ای و تروریست و
خشونت طلب و یه عده‌ایشون هم روشنفکر شدن، مرتد شدن، دیگه از اون حالتا برگشتن و میگن عجب ما غلط کردیم، اون دوران اشتباه کردیم، مثلا ما اون چیز بود، تحت تأثیر کاریزمای امام بودیم، تحت تأثیر جادوی زبان و نگاه امام بودیم، سرمون کلا رفت، اصلا منطقی نداشت اون کارا. امام اصلا اون حرفا چی بود میگفت به خود؟ امام میگفت هر جای دنیا که ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. امام میگفت ما برای دشمن، برای آمریکا و صهیونیسم و کیو کیو شوروی و اینا چیز منافعی نمیشناسیم، منافعی نمیشناسیم اینجا تو منطقه، هر چی منافع است نامشروع و باید بهش مورد حمله قرار بدیم منافع رو. اینا جمله امام دیگه. امام میگفت هسته های حزب الله رو در سراسر دنیا باید تشکیل داد. امام میگفت سنگرهای کلیدی را در سراسر جهان فتح خواهیم کرد. اینا حرفای امام هست یا نیست؟ این حرفا رو شروع کردن که بله ایشان اصلا در جریان مسائل نبوده، این کاریزما بوده. میگه گرم بودین نمیفهمیدین چی میگفتین، گرم بودین نمیگفتن. رفت ماشین داشت شهدا رو از خط می آورد عقب، از پشت شیشه یکی دیدی کسی میزنه پشت شیشه انگشت، بعد یه شدی که از این شهیدا شهید نیست، مجروحه، از لای ما داره میزنه، یعنی من زنده ام هنوز. اینا بعدش بخونه تو هم شهید شدی، منتها گرمی هنوز نمیفهمی. معلش نگیش. حالا میخوام بگن که اون نسل گرم بود، اون دوران گرم بود. بهش میگفتن آقا اینجا سه تا گردان این با کلاش آر پی جی جلوتون دو تا سپاهه، میری؟ میگفت بله اگه امام بگم بریم میری. خب میگفت اینا واقعا عقلتون کارم، آدم عاقل چی حرف میزنه؟ آدم عاقل با حساب اینا چرت اندازی مادی عقل معاش اینجوری حرف میزنه؟ بهش میگن آقا شما داری اینجا میری، بعدا معلوم نیست اصلا برگردی، عقبه چی؟ میگه عقبه نداری، نیروی مهمات و نیروی کمکی کی میاد؟ میگه نمیاد، معلوم نیست بیاد. ما اگه زخمی شدیم چیکار کنیم؟ نمیدونم دیگه چیکار کنیم. خب بعد اگر اسیر شدیم خودت بدونی. خیلی اوقات تو محورهای مختلف این حالتا پیش میامد دیگه، یعنی نیرو میرفت به جایی که مطمئن بود بر نمیگه. اینا ما خواهد بگن این تفکر، این تفکر تفکر منقرض شده است، یه سوء تفاهمی بوده، اینجوری شده بوده، جادو شده بودیم، جادو شده بود دوران. اینا کاریت بحثیست که داره، یا مثلا اینا اقفال شدن، شهادت، شهادت یعنی حماقت و عقلاتون رو تعطیل کرده بودیم، حالا یه اشتباه بود، توهم میکردید دشمن رو، دشمن طلبی، دشمن محوری، اینا رؤیا بود، آرمان پردازی بود، مدینه فاضله های غیر عملی بود، شما واقع بین نبودید، ایدئالیست بودن اون نسل، فریب خوردن، میخواستن دنیا رو درست بکنن، هی میگفتن ما مأمور به تکلیفیم، به نتیجه کار نداریم، پیروز میشیم یا شکست میخوریم، ما وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. این فرهنگ که دنیا رو در عرض دو دهه به هم ریخت، به هم ریخت دنیا رو، شما بگم مسیر جهان عوض شده. این رو میخوان ببینن زیر سوال از همین طریقی که توی جامعه، یا مثلا بله اینا بچه‌ای که تو جنگ بودن اینا ماجراجویان، به خشونت عادت کردن، همش چیز اکشن و دنبال اکشنن و فعالیت و تخریب و تخریبچین، همه مشکلات با روش جنگی میخوان حل کنن و این حرفایی که زدن دیگه تو همین سالها، مگه اینا رو نگفتن؟ یعنی یه آدم آنورمالن، نامتعارفن، زندگی نمیتونن بکنن، با جامعه نمیتونن خوب بگیرن، حتی خانواده‌شون نمیتونن با خانواده‌شون درست روابط برقرار کنن، بچه‌ش مثلا میزنه، کتک میزنه، اینا تصویری که تو فیلم‌ها ساختن راجبه بچه‌ها. بعضی‌هاشون احساس کردن ما او 7-8 سال جنگ سرمون کلا رفته، تو به چاپ به چاپ عقب افتادیم، حالا بریم تو مسابقه بخور بخور بزنیم جلو، که زدنم جلو بعضیا، بعضیا جبران کردن زدن جلو، بریم این کارا رو بکنیم، اینا اینجوری هم این تصویرهایی بوده که ساختن. البته مصداقای هم گاهی پیدا شده، مصداق خب هست، من کسی نگفته که اینایی که توی جنگ و انقلاب بودن همه اولیاء الله، همه آدم متوسطی بودن و بودیم که نفس امام واقعا تأثیر کرد. بله خیلی همون هم خراب شدیم، فاسد شدیم، بعد از این فاسد میشیم، همیشه هم همینطوره. در صدر اسلام مگه نبوده؟ این طلحه و زبیر که بعد میلیاردر شدن و به خاطر زر و زور با علی جنگیدن، اینا جزو بچه بسیجی های خط مقدم پیغمبر بودن، بارها مجروح شدن، بارها مجروح شدن، زبیر بارها باید شهید میشد. حتی سر قضیه سقیفه که با حمله شد به خانه امیرالمؤمنین، میبینید زبیر کنار علی بود، شمشیر کشید جنگید با اینا، شمشیر کشید که بجنگید که علی نگذاشت. ولی بعد سر مسائل شد. شم که سر امام حسین رو میبره کیه؟ جزو فرماندهان سپاه علی بوده. شم رزمنده بود زمان علی. شم تو جنگ صفین جزو سرداران علی بود. ابن ملجم که علی رو میزنه کیه؟ جزو رزمنده های خط مقدم علی بود. ابن ملجم تو جنگ صفین تو نیروهای علی بود که با معاویه جنگید، بعدم علی رو تراب کرد، بعدم با علی جنگید. اینا مگه نمیشه؟ سر دنیا، سر آدم کلا بره، فرید بخوره، برگرده نزدیکترین آدما به اینا، بعدن گاهی دشمنترین آدما با اینا میشدن، همیشه هست. اما این تصویری که خواستن بسازن برای که این جاذبه این تفکر فرهنگی بسیجیره از تو دل و ذهن نسل جدید ببرن بیرون، این جاذبه رو خواستن از تو دل اینا ببرن بیرون. آقا اینا اصلا ضد جامعه ان، شهروند ناجورن، پشت جامعه ان، جدا از مردمن، اصلا آی کیو شون پایینه، نه هوش دارن نه شعور دارن. ببین چی کارا میکنه تو فیلم ها، ببین چقدر ابلهه تو مسائل زندگیش، گره که با دست وا میشه با دندون هم نمیتونه وا کنه. هر شبت که قانون شکنن، نمیدونم قسی القلبن مثل آب خوردن، بوی خون میشنون اینا ورجیجیم خوششون میاد، یه حال حال میکنن با بوی خون. اینا یه تصویری که ساختن و ضد نظمن، قانون شکنن. یا هم اگه دیدن اینا نمیماسه میگفتن بله اینا یک نسل ویژه‌ای بودن، فرشته‌ها از آسمون آوردنشون و یه 20 سال توی دنیا بودن بعدم بردنشون، یه کسی نیست. کجا بابا اینا همین بچه‌ای، همین فرشته‌ها همین بچه‌ای بودن، شاگرد نونوا بود، عمله سر گذر بود، دانشجو بود، کارگر بود، طلبه بود، همینا بودن دیگه. تو همین خیابونا همسایه خود ما بودن، قوم‌خشای ما بودن، قوم‌خشای شما بودن، بچه‌های معمولی بودن، منتهی با نفس امام تربیت شدن، تغییر کردن، فداکاری کردن. اینا میخوام بگن یک نسل استثنایی مرتبه یک وردی خونده امام، اینا از یک جایی به عالم غیب آمدن، بعدم باز رفتن به عالم غیب، غیب شدن. دیگه هم فکرش نکنیم تمام شد رفت، پرونده بسته شد. نه آقا بچهای همین معمولی، همین خانه و خیابون و هیئت و مسجد و دانشگاه و اینا بودن، ولی به وظیفه‌شون عمل کردن، شدن آدمای درست. ما آدم میشناختیم که من کربلای 4 یادم، اخوی ما کربلای 4، من چند ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، رفتیم اخویمونو ببینیم، توی بچه های اطلاعات لشکر بود، همین بچه های تواس کربلای 4 که شهید و مفقود شدن فیلمش. اونجا یک سنگر دیدم سوخته تو خط منطقه شلمچه، منطقه جزیره بواریان که میرفت به طرف نهر خیم و چیز عمل میکرد لشکر. اخوی ما گفتش که اخوی من چند ساعت بعد تو همون عملیات شهید شد و این ملاقات ما مثلا 4-5 ساعت قبل از شهادتش بود که بعد از جنگ 3-4 سال بعد دیگه بعد از جنگ جنازه‌اش آوردن. ایشون بهم گفت که این سنگری که سوخته می‌بینی؟ گفتم من. گفت این دیدم خب یه مقدار خون و اینا در دیوار ریخته و گوشت و خون و اینا، و بعد یه پوتینیه تو سنگر که پا قطع شده از زیر زانو به پایین، پا تو پوتین هست هنوز. بقیه جنازه ها جمع کردن، دو سه تا شهید بردن، این مونده بود اونجا، ندیده بودن تو تاریکی مثلا بوده. بعد گفت این میدونی کیه؟ گفت ما وقت آمدن تو لشکر گفتن که ما برای یک ماموریتی نیروی یک بار مصرف میخوایم، هر کس که حاضره که دیگه بیاد و برنگرده بیاد داوطلب شه. نگفتن برای چی. ایشون میگه ماها بلند شدیم یه عده‌ای، ایشون هم بلند شد. بعد فهمیدیم این عملیات غواصی و ایناست. بعد میگفت ایشون تو منطقه یک شب بچه‌ها یک مسجد ساخته بودن، سوله و مشغول دعا و نماز اینا بودن، تو دعای کمیل بود داشتن می‌خوندن، می‌دیدن این از همه بیشتر گریه می‌کنه و داد می‌زنه و نعره می‌کشه اینا. بعد شروع کرد وسط دعای مطلب تو سر خودش زدن و فحش دادن به خودش، بعد شروع کرد فحش خواهر مادر به خودش دادن. من نمی‌دونم فلانم، من بی پدر مادرم، اینو ما نمی‌گن این چیه. دستش گرفت گفت آقا شما آوردمش بیرون، گفتم چرا فحش می‌دی؟ گفت نه من آدم خیلی فاسدی ام، من آدم که من بین شماها بر خوردم، من اصلا با من کجا شماها کجا، من برای چی بین از این حرفا. بعد گفتم چی اینا؟ گفت من زنا کردم، من شراب خوردم، من چیکار کردم، من همه هر کسافت کاری بود بگو من کردم. بعد میگه بهش گفتم خب تو هر غلطی کردی یعنی چرا میگی؟ یه الان که داری میگی جلوی جمع میگی خودش یه گناه، آدم نباید گناهاشو به دیگران بگه. باید بره خودش توبه کنه، اصلاح کنه. نباید بیاد بگه به ایورور که من این کارا رو کردم. خودی حرامه. تو برو خودت توبه کن. بعد میگفت که من نماز بلد نیستم بخونم. میگفت بچه‌ها، میگفت ما تعجب کردیم بچه‌ها بهش نماز یاد دادن. که شروع میکرد نماز بخونه. بعد میگه حالا ما اگر شهید شدیم توی عملیات، این نمازایی که نخونیم از اول عمرمون، اون کارهایی که کردیم چی میشه؟ میگه بهش گفتیم همه رو خدا ببخشه. بعد میگه گفت به این کشکی، گفتم از این هم کشکی کرد، از این هم کشکی کرد فکر کردی و تو توبه، یعنی همین کاری که تو کردی دیگه، آمدی جون تو گذاشتی، خدا حتما ببخشه. بعد این آدم اینجوری میگه، وقتی که ما می‌خواستیم بریم تو آب لخ می‌شدیم لباس غواصی بپوشیم، این میرفت صد متر دورتر لای نخلا جلوی ما لباسش نمیکن. بعد فهمیدیم که این تمام تنش خالکوبیه و عکسای خیلی مستهجن و فحشای خیلی زشت رو تنش خالکوبی کرده و این خجالت میکشه جلوی ما لخشه. بعدم میگفت که شبای زمستون آب سرد، میگفت که حالا نمیشه نریم تو آب و اینا. میگفت اینا باید بریم، همون شب عملیات میدیم دیگه. میگفتیم نه الان باید بریم اینا. بعد میگفت که جوجه ها، ما شما برای خدا و پیغمبر میرین، ما برای لوتیگری دارم میام تو آب. چون میبینم شما جوجه ها میرین تو آب، من که از شما کمتر نیستم که. وقت این آدم اولین شهید قواسای لشکر، یعنی یه شب قبل از عملیات شهید شد. و بعدم این اخوی من میگفت که ببین خمپارا آمد درست تو سنگرش، بدنش تکه تکه شده، اون بدنش هم خالکوبی و اونا هم نیست دیگه که کسی ببینه. یعنی خدا اصلا خواست همین خالکوبی و اینا هیچیش هم نمانه. اینجوری بودن ما تو همین شهدامون، اینجوری مگه نداشتیم آدم؟ ما کسی رو داشتیم که از رفقا میگفت که وصیت کرده بود که جنازه منو ببرن همون جایی که من یه وقت یه کاری کرده بودم تو شهرمون، من رو اونجا تو خیابون خوابوندن شلاق زدن. من جنازه من همون جایی که به من شلاق زدن ببرن بذارن، همونجا بر من نماز بخونن. خب از این آدم ها ما خیلی داشتیم. کی میگه از آسمون افتادن و از عالم غیب آمدن؟ همین بچه های معمولی بودن، متاس ساخته شدن. این خیلی مهمه. اینا میخوان بگن که نه، اون دوره ویژه‌ای بود، گذشت، تمام شد، رفت پروندهش بسته شد. اینم یکی از توطئه ها. و یکی هم اینکه عرض کردم که مسائل دیگه که حالا چه فایده داشت یا امکاناتی که به شماها دادن، تو از این قبیل مسائلی که تبلیغات و جبسازی که شد، به کیای حرفا رو می‌زدن؟ میگفتن بحث قسی القلب و جنگ طلب و خشونت و اینا، به کسایی که تمام زندگیشون واقعا بچه‌ای که من می‌شناختم، ما باهاشون رفیق بودیم، من می‌دیدم اینا رو. شما شاید واقعا، من شاید صحنه شهادت 100 نفر از بچه‌ها دوستامو دیدم که بعضیش کنار ما شهید شدن و بعضیشون دیدیم تو یک خط بودیم، تو یک خاطره بودیم. اینایی که ما می‌شناختیم، شما هم از اینا خیلی شناختین و می‌شناسید. کسی بود که والله زندگی یک مگس براش حرمت داشت، زندگی یک مورچه براش حرمت داشت. من یه بار دیگه هم گفتم توی منطقه خیبر که بچه‌ها اون طرف آب کنار دجله گیر افتاده بودن و پاتک و وضعیت عجیبی بود و اینا، تمام کنار خاکریز پر از شهدا و مجروحین ما بود و بچه‌های ما تو چند تا گردان مانع شده بودن از اینکه دو تا سپاه عراق به هم وصل بشن تو منطقه القرنه. چند تا گردان جلوی واقعا دو تا سپاه رو گرفتن سه روز. که یک افسر عراقی رو که گرفته بودن آورده بودن، بچه‌ها میگفتن این افسر گریه میکرد، میگفت شما همین قدین تعدادتون؟ ما خیال میکردیم چند تا لشکری پشت خوابیده. سه روز شما چند صد تا بچه با کلاشینکوف جلوی دو تا سپاه ما رو گرفتین. و بعد خب این بچه‌ها چه جور بچه‌هایی بودن؟ تو همون شرایط رمضان علی قوی از رفقای ما بود که شهید شد، تیربارچی بود و یه بچه بود عمله بود، سر گذر میرم عملگی. ایشان این صحنه رو که میگم من خودم دیدم تو خواب تو سنگر تو همون سوراخی که کنده بود نشسته بود، پوران آفتاب ظهر تو وضعیت ها، میگفت که ما هم کنارش اونجا نشسته بودیم، میگفت که مورچه های اونجا بودن، چند تا خونه سوراخ داشتن، هی قطار مورچه ها میرن و میان، عوضشون مورچه ها نبود که الان میخواد پاتک بشه اینجا. تو این چند بار هی به من سفارش میکرد آقا این موضوع بشی خونی رو خراب نکنی. حالا تو اون منطقه که خودش هم اونجا شهید میشه، بچه هم میفتن آماده برای جنگیدن، برای کشتن و کشته شدن، مواظب لانه مورچه ها بودیشون. آدم های اینجوری، آدم های که تو زندگیشون ما دیدیم چیجور بودن، یک فقیر تو خونهشون، تو محلهشون، تو کوچهشون، تو فامیلشون تحمل نمیتونستن بکنن. از قضای خودش و زنده بچهش میزد برای فقرا میبرد. کسی که با اسیر عراقی نمیابرد خودش تشنه بود آب بهش میداد. این آدم ها که اینقدر بزرگ کرامت، اینقدر اخلاق، اینقدر انسانیت، اینقدر حقوق بشر، اینه چیه بس؟ اینا رو یه مرتبه متهم بکنن که اینا قسی القلبن، خشنن، دنبال خونن، دنبال جنگن، آنورمالن، عقلشون درست کار نمیکنه، محاسبه بلد نیستن، شعارچین. این تصویری که خواستن از این نسل بسازن، هدفشون هم نسل دومه که بگن آقا اینا یه مش احمق متعصبه، قسی القلب، خرافاتیه، اینجورین، حواسون باشه. اون معجزه رو اینجوری میخوان پوشش بدن و دوباره منتفیش بکنن. من دیگه همینجا عرضم رو خاتمه میدم و امیدوارم که دوستان برنامه‌ریزی بکنن. ببین این هیئت‌ها به نظر من بزرگترین کارکردش باید تلاش برای گسترش همون فرهنگ نسل قبل باشه توی نسل جدید. یعنی یه کار بکنیم این فرهنگ توی این نسل زنده بمانه و ادامه پیدا بکنه. این هدف اصلی و غیر از او هر کار دیگری که بکنید یه مقداری معطل کردنه و همه چیز باید در این راستا جهتگیری بشه و انشاءالله توی قضیه موفق باشید. سر بشه پای این بچه های دبیرستانی و دانشجوها توی حسینی ها باز بشه. نه هم که به زور بگیریم بیاریش تو حسینیه بگی بشین اینجا دو ساعت سینه باید بزنی، باید سینه رو بزنی، اینجوری نه. برای حسینیه ها و هیئت ها جاذبه هایی درست کنیم که این نسل و این بچه ها رغبت کنن بیان. اگه این کارو بکنین به نظر من بزرگترین کار و مهمترین اقدامه. خیلی ممنون و متشکرم.